اول کاری بگم، اگر سوالی رو دارید، ابهامی رو دارین درباره بازار سرمایه، میتونید نیاز به مشاوره حتی اگر دارین، خوب راهنمایی میکنن همکارانم. اگر نیاز به چنین موردی هست مطرح بکنید از طریق ارسال پیامک به 30367 تا از مشورت ها و راهنمایی استاد درس مربوطه که امروز بازاریابی نیست، تبلیغات نیست، فروش نیست، منابع انسانی نیست و بازار سرمایه هست استفاده کنید. دوستان عزیزی با ما همراه هستن و توی همین لحظات نخست برنامه با من بخونم شماره هاشونو که شما هم پیامک ارسال بکنید. آقای امیر عابدی کلهوری، حواسم هست، هر چهار روز این هفته رو از شنبه، یک شنبه، دوشنبه، امروز سر کلاس حاضر بودن. آقای علیرضا سبیانی هم با ما همراه هستن از مشهد مقدس. روز شنبه در برنامه راهکار به سراغ منابع انسانی رفتیم، روز یک شنبه از بازار سرمایه گفتیم، روز دوشنبه، روز گذشته، دیروز از بازاریابی، فروش و تبلیغات گفتیم و امروز هم بار دیگر به سراغ بازار سرمایه رفتیم. اما بگم فردا در آخرین برنامه این هفته راهکار به سراغ چه میدیم؟ راه اندازی کسب و کار و تبدیل ایده به کسب و کار، موضوع و محوریه که فردا اگر همراهی با برنامه داشته باشین به سراغش میدیم. استفاده میکنیم در برنامه امروز راهکار از تجربیات و مشاوره و مشورت جناب آقای بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار که با ما هستند. باز هم از شما میخواییم که اگر سوالی دارید در خصوص بازار سرمایه، بازار بورس کشورمون، حتما پیامک ارسال بکنید به 30036 37. تا زمانی که با جناب آقای بهزادفر همراه بودیم پاسخ سوالات شما رو بدن. اگه نیاز به مشورت هم دارید حتما مشورت لازم رو در اختیارتون قرار خواهند داد. همراه ما هستن سرکار خانم قلی‌زاده از تبریز، علی آقای مسرور از شیراز هم با برنامه راهکار همراه هستن، آقای علیرضا رفیعی هم الان پیامکشون به 30036 37 به دستمون رسید. درباره بحث تابلوخانی در بورس سوالی رو دوست عزیزمون که خودشون رو معرفی نکردن 912-41-04 مطرح کردن. چشم، زمانی که با جناب آقای بهزادفر همراه بودیم درباره بحث تابلوخانی، اهمیتش چقدر میشه بهش اعتبار داد، اون هم در بازار بورس کشورمون، حتما خواهیم گفت. حضورتون عرض بکنم که تغییراتی رو داریم در برنامه راهکار نسبت به برنامه زنگ اقتصاد. اصلا میشه اینطور گفت که راهکار برآمده از تجربه یک سال برنامه زنگ اقتصاد بود که 3 کلاس داشتیم، 3 مدرس داشتیم. این بار در راهکار اینطور پیش میبریم برنامه رو که کل زمان برنامه رو اختصاص میدیم به یک درس خاص، به یک مفهوم خاص، سراغ یک بازار خاص میدیم. چقدر خوب که پیامک‌های خودتون رو در ارتباط با بازار سرمایه ارسال می‌کنید به 30,36,37. مثل سرکار خانم معصومیانی که یه پیامکی داشتیم گفتم درباره بحث تابلوخوانی و اهمیت و جایگاهش بود، ایشون هم پرسیدن که تابلوخوانی بهتره یا تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. حتما زمانی که با آقای بهزاد فر همراه بودیم دربارش پرسش می‌کنم. به نوعی هم تابلوخوانی 912-4104 هم سوال خانم معصومیان رو یک جا پاسخ خواهند داد. آقای عابدی کلهوری که با ما همراه بودن این چهار روز رو پرسش کردن با سلام مجدد در مورد نحوه گرفتن وام از طریق بازار سهام هم صحبت بکنیم. بسیار خوب، حتما از زمان خود از زبان آقای بهزاد فر بشنویم بهتر هست. من هم میتونم راهنمایی داشته باشم. درباره انواع ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک هم پرسشی رو داشتن سرکار خانم ارمغان که چشم این رو هم یادداشت کردم که زمانی که با مشاور و کارشناس امروز همراه شدیم درباره این ریسک ها هم پرسشی رو داشته باشیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستین و میشنوید برنامه راهکار رو. نمیدونم کجا تشریف دارید و در چه حالی هستید که با برنامه همراهین، اما شنبه تا چهارشنبه زمان خودتون رو تنظیم بکنید و هماهنگ بکنید با خودتون، ساعتی رو حتی کوک بکنید که ساعت 18 بشنوید رادیو اقتصاد و این برنامه زنده رو، راهکار رو که هر بار سراغ یک بازار میریم. این بار بازار بورس و بازار سرمایه رو این سه شنبه بهش میپردازیم و وقتشه که شما هم پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 و سوالات مرتبط با بازار سرمایه خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر نیاز به مشورت هم دارید بفرمایید در پیامک ارسالیتون که مشورت لازم برای شما بیان بشه و ارائه بشه. اما بریم سراغ بخش یک نکته بیشتر بدانیم.
سلام، من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی. میدونستین که 80% موفقیت توی معامله‌گری به موضوعات روانشناسی برمیگرده و 20% بقیه‌اش، حالا میخواد تکنیکال باشه یا بنیادی باشه، در مجموع 20% بقیه‌اش به روش تحلیل فرد برمیگرده. ممکنه فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی توی بازار، ولی با تسلط روانی به خودش بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه، و برعکس یه شخص دیگه یک سیستم معاملاتی بسیار عالی و تحلیل بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی به دلیل عدم کنترل روانی لازم روی خودش در نهایت بازنده بازار باشه. یه معامله‌گر موفق به تجربه میدونه که توی یک دوره زمانی کوتاه ممکنه که تعداد معاملات زیاندهش بیشتر از معاملات سودآورش باشه، ولی مدیریت مناسب سرمایه و تعیین واقع گرایانه استاپلاس یا نقطه توقف برای مدیریت ریسکا اونو میاد از گرفتاری‌های بزرگ، از ضررهای بزرگ دور نگه میداره و بهش اطمینان رو میده که در مسیر طولانی معامله‌گری پیش روش در مجموع به سود خوبی خواهد رسید. مدیریت سرمایه از دو بخش اساسی، یعنی مدیریت ریسک و مدیریت روانی تشکیل میشه. مدیریت ریسک خودش از فاکتورهای روانی سرچشمه میگیره که معامله‌گر باید به موقع و به صورت صحیح اون رو حتی قبل از پرداختن به بحث مدیریت ریسک درک کنه. محک خوردن واقعی توانایی ها تنها با معاملات واقعی و تو بازار واقعی تحت فشار روانی امکان پذیره. به همین خاطر همیشه سعی بکنید که در بازار واقعی ترید بکنید. بررسی بکنید که چه چیزی محرک ضرر و زیان شماه. چجوری اون پوزیشن معاملاتی خودتون رو مدیریت کردین؟ آیا این معامله شما معامله موفقی بوده و سود بردین و به چه علت بوده؟ آیا زیان دیدید و به چه علت بوده؟ پاسخهای خودتون رو حتما بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی به اونها مراجعه بکنید تا بتونید حتی امکان اشتباهات قبل رو تکرار نکنید.
هجده و 13 دقیقه از آخرین سه‌شنبه مهر ماه امسال هست و همراهید با برنامه زنده راهکار که شنبه تا چهارشنبه ها از رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. توی پیمک هایی که ارسال کرده بودید به 30,367 درباره ریسک های سیستماتیک، خطرپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرسش کرده بودین، یه جورای پاسخ شما توسط این بخش یک نکته بیشتر بدانیم داده شد و آنچه که شنیدین به نوعی دربر داشت. البته این به این معنا نیست زمانی که با جناب آقای بهزاد فر همراه شدین پاسخ ندن و درباره ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ازشون نپرسم. حتما با ما باشید، رو همین طول موج راهکار رو بشنوید و همراهی داشته باشید. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه یا حضور پیدا بکنن جناب آقای بهزاد فر در استودیوی برنامه راهکار به عنوان کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار، قطعا سوالات شما رو پرسش خواهیم کرد. یه بخش گزارشی هم داریم و صدای هموطنان و همشهریامون رو میشنویم. با این دوستان همراه خواهیم بود و قطعا پرسشی رو مطرح کردن که وقتی که پخش بشه شنیده بشه میتونیم تحلیل ایشون رو و نظر کارشناسیشون رو بشنویم. اما درباره دریافت سود تقسیم سهام پرسشی رو داشتین، حتما یه مطلبی رو دربارش کنار گذاشتم و میتونم پاسخگوی شما باشم که چگونه اصلا دریافت سود تقسیمی هر سهم رو شامل اون فردی که فعالیت داشته و سرمایه گذاری کرده شامل حالش میشه، چگونه بعد اصلا دریافت بکنه و راهکارش چی هست. بحث دریافت سود تقسیم سهام رو براتون بگم تا جناب آقای بهزاد فر به جمعمون اضافه بشن. همه شرکت‌هایی که پذیرفته شدن توی بازار سرمایه به صورت دوره‌ای باید صورت‌های مالی خودشون رو منتشر بکنن، خیلی مشخصه، و بعد از مشخص شدن سود یا زیان کلی، سود یا زیان هر سهم مشخص میشه. مجامع مختلفی رو دارن مثل مجمع عمومی سالیانه که ممکنه بخشی از سود هر سهم یا حتی کل اون به صورت نقدی به سهامدارا پرداخت بشه. پرداخت سود نقدی تو قیمت هر سهم هم تأثیر گذاره. نکته رو بدونیم اول تا من کامل‌تر براتون توضیح بدم که سه مدل سود داریم دیگه. حالا یه بخشیشو بهش میگن اندوخته قانونی. عرض میکنم خدمتتون، یه دونه سود محقق شده داریم با عنوان EPS. جایی شنیدین EPS یعنی اون سود محقق شده است. تعریف هر کدوم رو هم خدمتتون خواهم گفت. یکی دیگه سود تقسیمی یا DPS، یکی دیگه هم بحث اندوخته قانونی. بعضی از گروه از تحلیلگر و کارشناسا اون اندوخته قانونی رو جزو سودها در نظر نمیگیرن، بعضیا هم به عنوان سومین بخش سودها در نظر میگیرن. حالا تعریفی از هر کدوم رو براتون بیان خواهم داشت. سود محقق شده یا همون EPS همون سود یا زیانیه که توی صورت‌های مالی به ازای هر سهم شناسایی میشه. مثلا برای همین مشاهده آخرین EPS یک نماد خاص، مثلا از فولادی‌ها، از سیمانی‌ها، از گروه پالایشی یا میتونید مراجعه بکنید به تابلوی سهم. مثلا اون چیزی که مرجع هست براتون باید مراجعه بفرمایید، سایت یا تارنمای TSE TMC هست، یا آگهی های تصمیمات مجمع عمومی سالیانه را توی کدال مراجعه بکنید و ملاحظه بکنید. اصلا هر فعالی در بازار سرمایه به نظرم همیشه در حین ساعت بازار بین ساعت 9 تا 12 و 30 دقیقه بعد مراجعه به این دوتا سایت داشته باشی. یکی چیه؟ TSE TMC، یکی دیگه بحث کدال هست. دومی سود رو هم براتون تعریفش رو بگم، سود تقسیمی بود یا DPS بود، اولی EPS بود، این DPS. اون بخشی از سود هر سهم رو بهش میگن DPS یا تقسیمی که به صورت نقدی بین سهامدارا تقسیم میشه. فکر میکنم این بخش رو بیشتر مد نظرتون بود از اون پرسشی که مطرح کرده بودین. همیشه هم یه رابطه بین DPS و EPS برقراره. تصمیم گیری در مورد میزان DPSی که پخش میشه، توزیع میشه، نشر پیدا میکنه معمولا توی مجمع عمومی سالیانه انجام میشه. شاید بگین تو مجمع چه اتفاقاتی میفته. یکی از اتفاقات، تصمیم گیری هایی که انجام میشه، همین بحث چی هست که DPS مشخص بشه. خب درباره EPS گفتیم، درباره DPS هم گفتیم. اینو توجه داشته باشین که ممکنه همیشه شرکت ها سود تقسیمی نداشته باشه، یعنی DPS شامل حالشون نشه. یه نمونهش رو مثال بزنم، شما یه سبد سهام دارین، یه پورتفوی رو دارین، میبینین بعضی از سهام مثلا اوایل تابستون، پایان سه ماه اول سال، فصل اول سال شامل حالشون شده و سودی بهش تعلق گرفته، یا همین اواخر شهریور ماه، اوایل مهر ماه که مجمع عمومی خیلی از نمادهای مختلف و سهمهای مختلف برقرار میشه، سود میاد براتون. ولی بعضی از سهمهایی که تو پورتفوتون دارین میبینین شامل حال سود نشده. اینها کدومان؟ همونایی هن که گفتم همیشه شرکت ها سود تقسیمی ندارن. نحوه محاسبش هم حالا عددی که براتون میاد مشخصه و میاد رو هم عرض بکنم، اینکه واریز میشه چگونه هست. دیگه چیزی به عنوان حضوری مراجعه کردن به آدرس اون شرکت خاص وجود نداره. شما زمانی که کد بورسی میخواستین دریافت بکنین، یه شماره حسابی رو دادین و شما کد سجامی دارین، اصطلاحا سجامی شدین، به همون شماره حسابتون میبینین یه سودی میاد تحت عنوان پایا هم درج میشه. DPS با تقسیم کل سود پرداختی به سهامداران تو در طول یه دوره زمانی مشخص، معمولا مثلا یه سال مالی، بر تعداد کل سهم های موجود محاسبه میشه. تا اینجای برنامه راهکار رو پیش رفتیم، اما جناب آقای بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار، به جمعمون اضافه شدن. عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید جناب آقای بهزادفر گرامی.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش، در خدمتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. با برنامه زنده راهکار با شما همراه هستیم، با شما شنونده های عزیز. و بار نخستیه که آقای بهزادفر رو که پیشتر در زنگ اقتصاد تلفنی باشون همراه میشدیم و کلاس بازار سرمایه رو با ایشون برقرار میکردیم و از تجربیاتشون بهره مند میشدیم، این بار به صورت حضوری در راهکار باهاشون همراه هستیم. آماده هستین جناب آقای بهزادفر صحبت های مردم رو بشنویم، بخش گزارشی رو، و اگر سوالی رو مطرح کردن حضرت عالی پاسخگو باشید.
خواهش میکنم من در خدمت.
بشنویم این بخش رو.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده. ما اومدیم به تالار معاملاتی در یکی از کارگزاری ها و امروز هم میخوام با یکی از کسانی که فعال بازار سرمایه هستن صحبت کنیم و اما مستقیم شنونده من در این لحظه یه آقا سلام علیکم.
سلام، خوش
آمدید.
مرسی، متشکرم.
شما خسته نباشید.
سلامت باشید.
به من بگید که همیشه میایین تو این تالار با حالا با معامله گرا، دوستا، همکارا اینجا جمع میشید، بازار رو رصد میکنید، صحبت میکنید در موردش یا نه؟
تقریبا همیشه میام.
چند ساله توی بورسی؟
حدود 7 سال.
7 ساله. چی شد وارد بورس شدی؟ درسشو خوندی یا کسی پیشنهاد؟
نه، به پیشنهاد دوستان، ولی خب بعدن درسشم خوندم.
چرا شد رو رفت خوندی؟
کلاسای بازار سرمایه و تحلیلگری و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و.
پس رفتی قشنگ یاد گرفتی؟
آره، تقریبا یه چیزایی یاد گرفتم.
بعد چقدر کمک کرد به فعالیت تو بورس؟
حقیقتش خیلی، با این وضعیتی که بورس ما داره، خیلی. اون کلاس دورایی که رفتم، شاید اون اوایل 6-7 سال پیش شاید میشد از با توجه به اون اطلاعاتی که از کلاسایی که رفته بودیم میشد یکم تحلیل کرد، ولی الان توی این 5-6 ساله یه جورایی قابل تحلیل میشه گفت نیست.
الان وضعیت سهاماتون چطوره؟ از یک حالا صنعت یا صنایع خاصی خریدید یا نه؟ اومدید حالا از بخش ها و از سرمایه مختلف صندوق سرمایه گذاریتون رو تشکیل دادید؟
نه،
سبد سهامتون چطوری، متنوس یا نه مثلا یه سهم؟
نه، سبد سهامی که تشکیل دارم از گروه های مختلف، پتروشیمی دارم، نفتی پالایشی دارم، غذایی دارم.
اینا رو کی بهتون گفته بخریم؟ خودتون؟
یه مقدارشو از طریق همون دوستانی که معرفی کردن، یه مقدارشم بعدن که کلاس و دورایی که رفتم با تحلیلای خودم. و بالاخره بعد از 6-7 سال وقتی رصد میکنیم متوجه میشیم که آره، یه جورایی با تحلیلای مختلف، حالا یا تکنیکال یا فاندامنتال، بالاخره بازار سهام بعد 6-7 سال که رصد میکنی تا یه حدودی میفهمی کدوم سهم قیمتش پایین تره بالاتر.
الان مهمترین مشکلی که تو بازار داری، تو حالا بازار سرمایه داری فعالیت میکنی و شده یه سوال و چند وقت هم هستش که دنبال پاسخ این سوال میگردی، چیه؟ چون ما الان یه کارشناسی داخل استودیو هست، صدای شما رو میشنوه، پاسخ سوال شما رو میده، یعنی سوال شما رو میشنوه و پاسخ میده. سوالی که تو ذهنتون هست رو بپرسید.
حقیقتش چون الان بازار یه جوری شده که غیر قابل تحلیله، دوست دارم اگه کارشناسی باشه که بتونه جواب سوالمو بده، این ازش بپرسم که آیا با این وضعیت اصلا میشه سرمایه گذاری کرد؟ اگر میشه تا کی، تا چه مدتی؟ این بازار اصلا قابل برگشت هست، نیست، چجوری؟ و اینکه اگر میشه چه سهامایی یا چه گروهی از سهام‌ها رو میشه از خریداری کرد؟
که آیدی مالی داشته باشه.
آره که دیگه.
درسته. خب خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. بریم داخل استودیو و پاسخ این سوال رو هم بشنویم و یاد بگیریم.
خب شنیدیم صحبت‌های مردم رو و این دوست عزیزمون رو که میگفتن غیر قابل تحلیل هست بازار بورس، بازار سرمایه فعلیمون، و اگر به قراره که ورود پیدا بکنیم چه سهمایی رو داشته باشیم، اگر میخوایم ترمیم بکنیم پورتفوی خودمون رو، سبد خودمون رو ترمیم بکنیم چگونه ترمیم بکنیم و مواردی از این دست. جناب آقای بهزاد فر، راهنمای این دوست عزیزمون باشین، راهکارهایی رو بفرمایید. شاید آنچه که مطرح شده شامل حال خیلی از شنوندهایی که الان راهکار رو میشنوند هم بشه آنچه که فرمایید به کارشون میاد. قطعا
سپاس از شما، خیلی ممنون که این وقت در بنده قرار دادین. والا من خیلی وقته که مهمان شما در رادیو میشم، حدودا یک دهه است.
بله.
روزهایی رو من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که بازار سرمایه 3-4 هفته پشت سر هم مثبت بوده و سالهای 93 و 94 روزهایی بوده که بازار 3 هفته مداوم منفی بوده. باز اومدیم سال 98 و 99، من خاطرم هست، البته که اونجا رادیو اقتصاد نبود، رادیو گفتگو بود، یه بار عرض کردم که 3 هفته منفی رو من دیدم، سه هفته مثبت رو هم خدمت شما گفتم و باز توی رادیو سال 1399 ابتدای 99 یه بار عرض کردم که بازار سه هفته هم این بار مثبت شد. الان باز رسیدیم به سایکل منفی بازار، تقریبا اکثر روزها بازار منفیه و به هر حال بورس هیچ وقت به نرخ نیست، همیشه یا پایین‌تر از نرخه یا بالاتر از نرخه. یک سری دوره‌های یا سایکل‌های رونق داره، یک سری سایکل‌های رکود داره. علی‌رغم اینکه این بازار بازار خیلی نوینیه، خیلی جدید اومده، خیلی نوئه، ولی رفتارش کاملا رفتار سنتیه و یه سری سایکل‌های رونق و رکود داره. هر وقت که می‌بینم به هر حال این منفی‌ها اذیت کننده میشه، دوستان نگران میشن و به هر حال میگن آیا روز مثبتی رو هم خواهیم دید، از اون جاها احتمالاً بازار برمیگرده و هر وقت همه خوشحالن و میگن ما دیگه ماشین زیر پامون رو بفروشیم و خونمون رو بفروشیم و دیگه سهام سرمایه‌مون رو بیاریم تو بورس، اونجا جاییه که خب من خدمت شما و همکاران محترم هی در واقع به انذار میکنیم که
این کارو نکنید.
آره این کارو نکنین و به هر حال اینها روز روی خوش بازار.
دقیقاً.
سوال دوست عزیزمون این بوده که این بازار برمیگرده، قطعاً این اتفاق رو خواهد داشت. ببینین اگه به لحاظ آماری بخوام خدمت شما عرض کنم، طولانی ترین دوره رکود بازار سرمایه از ابتدا تا الان، در واقع از سال 69 که شاخص بورس آرا بهادار تهران حالا به نوعی استارت خورد تا الان 51 ماه بوده، یعنی عملا میشد سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و 4 سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. حالا به نوعی تقریبا 4 سال و خورده ای بازار منفی بوده، 51 ماه،
4 سال و 3 ماه میشه.
و الان 50 ماهه که بازار منفیه و میشه گفتش که سال آخر آقای روحانی و کل در واقع دوره آقای شهید رئیسی و در واقع چند ماه ابتدای آقای پزشکیان. به نظر میرسه که این دوره رکود دیگه آخراشه دیگه، بیشتر
اگر بخوایم بر اساس اون 51 در نظر بگیریم. الان 50 ماهش سپری شده.
بله.
اینو به فال نیک میگیریم.
بله هم به فال نیک میگیریم، همین که خب به هر حال من پیش خودم میگم هر وقت مثلا وزیر اقتصاد، هر وقت رئیس بانک مرکزی علنا میان میگن بازار باید سعودی باشه، اینجوری که نمیشه، این چه وضعشه و اینها، و اینکه دیگه باز به هر حال نظر سازمان بورس رو توی بودجه ها توی جاهای مختلف میبینن و خب به هر حال از نظر فاندامنتالی هر وقت ما پی بی ای رو بررسی میکنیم میبینیم نسبت قیمت به درآمد شرکت ها نسبت خیلی خوبیه، از همه نظر وقتی نگاه میکنیم میبینیم جا داره که بازار بره بالا. اونجا جاییه که به نظر من مسیر صعود بازار یواش یواش استارت میخوره. به نظر من اینجاها همون جاییه که آروم آروم باید ما انتهای دوره ریزش رو بتونیم برآورد داشته باشیم.
خب خیلی شاید قبول نداشته ولی جون رفتیم سراغ زمان، میخوام یه مقدار درباره این زمان 51 ماهی رو که اشاره کردین از آبان 401 بود تا اردیبهشت سال قبل و بحث حالا این
خوراک مرداد 92
نه اینی که میخوام عرض کنم یه چیز دیگر عرضمه، از آبان 401 تا اردیبهشت 402 که خوراک پتروشیمیا مطرح شد داشت خوب پیش میرفت. نمیشه گفت این بین این 50 ماهی که الان 5 ماه حساب کردیم، ما هم مرداد حضرت علی مرداد 99 رو منظور میکنیم، الان میشموریم شده 50 ماه، 4 سال و 2 ماهش گذشته، نمیگن یهو از آبان 401 تا اردیبهشت 402 خوب پیش رفت پس یه بار شکوندین خط رو.
همون زمان در واقع دوره‌های که خدمت شما عرض کردم
قبول دارین خوب داشت پیش میرفت، خوراک پتروشیم اردیبهشت پارسال مطرح شد اون روزی که خیلی حتی میگفتن شاید ماه
17
دو سال قبل
سال 1402، ولی به هر حال همون دوره‌هایی هم که قبلا رکود داشتیم همون دوره‌ها هم شاخص بالا میرفت، مثلا ما یه برهه‌ای داشتیم اگه خاطرتون باشه شاخص از 61000 تا 80000 رفت، ولی توی دوره رکود بود. به هر حال این از آبان که شاخص 1200 بود تا محدوده 2700 رفت، در واقع شاخص کل دو برابر شد، ولی در کل توی رکود بود و رشد آنچنانی نکرد و به نسبت عدد 2100 قبلی تقریبا میشه گفتش که به همون سقف رسید و برگشت. البته که سایکل رکود قبلی که 89500 بود به 81000 رسید و برگشت، ولی به هر حال اینها رو ما میتونیم شادو در نظر بگیریم توی
سایه زده.
بله
سایه زده و الان فکر میکنیم که اگر قرار باشه